سلام، 39 پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز را در حالی می شنوید که از هفته گذشته تهران خود را برای بازگشایی سفارت عربستان در خیابان شهرزاد آماده می کند. تحرکات بین المللی ایران چه سمت و سویی دارد و آیا می توان آن را حرکت در مسیر برجام دانست؟ همچون هفته های گذشته پیش از شروع این قسمت از پادکست، مرضیه محمودی سردبیر تجارت نیوز نگاهی دارد به اظهارات اخیر وزارت امور خارجه درباره اثرگیری مذاکرات برجام. ایران آماده مذاکره با آمریکاست. آیا آمریکا هم آماده است؟
سخنگوی وزارت امور خارجه این هفته دوباره به مذاکرات با آمریکا چراغ سبز نشون داد و گفت ایران آماده مذاکره است. البته این اولین باری نیستش که طرفین ایرانی و آمریکایی روی آمادگی برای بازگشت به مذاکرات تاکید میکنند. از طرف دیگه اتفاقی که افتاده این هستش که چهره‌های داخلی زیادی که قبلا مخالف برجام بودن دارن کم کم نسبت به این مسئله نرم میشن و حتی تاکید میکنن که خیلی سریعتر باید این مذاکره به نتیجه برسه. از اون جمله مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان هستش که توی یک گفتگوی اعلام کرده که با این سیاست خارجی مردم بیچاره شدن و هرچه دیرتر جام زهر رو بنوشیم مردم بیشتر خسارت میبینن. اون تاکید کرده مسئولان جام زهر رو هرچه سریعتر بنوشن و مجبور میشن که این کار رو انجام بدن. این مسئله در حقیقت از این نظر اهمیت داره، گفته های دصیری که مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان هستش و خب دیدگاه های کیهان در مورد برجام همیشه منفی بوده و همچنان هست. حالا سوالی که مطرح میشه این هستش که آیا اون چیزی که این فرد اعلام کرده یک اظهار نظر شخصی هستش و یا نه موضع‌گیری جناحی اون هستش؟ جدایی از این اتفاقی که داره توی فضای داخلی میفته در مورد برجام و زمزمه هایی که در مورد ضرورتش مطرح میشه، یک سوال خیلی مهمی که مطرح میشه این هستش که اگر ایران آماده مذاکره باشه، آیا آمریکا هم حاضر هست یا اروپا هم حاضر هست که به سر میز مذاکره برگرده؟ تجارت نیوز چندی قبل یک گفتگویی با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا داشت. مهرداد عمادی در این گفتگو با اشاره به اظهار نظرهای مختلف داخلی در مورد بازگشت به میز مذاکره گفته بود طرف فرانسوی مدتیه که صراحتاً اعلام کرده بعد از این هیچ صحبتی توی هیچ رده‌ای از طرف تهران در مورد شروع مذاکرات هسته‌ای رو جدی نمیگیره مگر اینکه حاکمیت رسما در تلویزیون اعلام بکنه که ما برای یک مذاکره شفاف، مستقیم و برای برگشت به توافق 2015 آماده هستیم. از طرف دیگه چرخش ایران به سمت روسیه و چین توی ماه‌های گذشته به شکلی بوده که بسیاری معتقدن ایران از خیر مذاکره با آمریکا گذشته و روابطش با شرق رو داره جایگزین ارتباط با غرب میکنه و سعی کرده شرکای تجاری و سیاسی جدیدی رو پیدا بکنه. با این همه بعضی هم معتقدن که مذاکراتی که با عربستان داره انجام میشه پیش زمینه برگشت به برجام هستش. اینها همه در حد گمان زنیه و باید زبان بدیم که ببینیم داره چه اتفاقی میفته.
افزایش قیمت مکانیزم شکست خورده شورای رقابت. قیمت خودروهای داخلی پس از فراز و نشیب‌های فراوان و کشمکش‌هایی که بین شورای رقابت و وزارت سمت بر سر اعلام قیمت‌ها در گرفت، سرانجام 20 فروردین ماه اعلام شد. در ابتدای بحث قیمت‌گذاری خودروهای کارخانه‌ای، زمزمه‌هایی در رابطه با افزایش 35-70% قیمت‌ها به گوش می‌خورد. اما شورای رقابت این مسئله را تکذیب کرد و حتی روز قبل از انتشار لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، مسئولان اعلام کردند که خودروها با متوسط 29% افزایش پیدا خواهند کرد. اما با اعلام قیمت‌های جدید مشخص شد که تعدادی از خودروها بیش از 29% افزایش داشتند و حتی افزایش 42% نیز در این میان اعمال شده است. بیشترین افزایش قیمت متعلق به خودروی دناپلاس اتوماتیک بود که از 348,600,000 تومان به 450,700,000 تومان رسید. برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه، نرخ خودروها پس از گذر از دوران رکود در بازار آزاد تا پایان سال شیب صعودی را طی می‌کنند. برخی دیگر نیز این افزایش قیمت را ناکارآمد می‌دانند و از آن به عنوان یک مکانیزم شکست خورده یاد می‌کنند و معتقدند تأثیری در روند بازار نخواهد گذاشت. سعید مدنی، مدیر عامل سابق سایپا، در گفتگو با زهرا رسولی، خبرنگار تجارت نیوز، می‌گوید:
برای خودروسازها به نسبت بهتر میشه، ولی در مجموع برای مصرف کننده هیچ نفعی عاید نمیشه، چون مصرف کننده واقعی باز هم بایستی بره با همون قیمت های بازار آزاد که تفاوت چند خیلی زیاد هست، حتی با این قیمت های خیلی زیاد بره خرید رو انجام بده. مصرف کننده واقعی از هر 10 نفر یک نفر از طریق قرعه کشی یا از ثبت نام و این برنامه های حالا قبلن هم که بود میتونست به یه خودروی با قیمت حالا کارخونه ای برسه. بقیهشون بلا استثنا بر اساس نیازشون مجبورن برن از خودروهای در واقع بازار خرید بکنن و قیمت بازار هم به نظر من خیلی تغییر زیادی حالا یا بالا یا پایین نخواهد شد. عملا میشه گفتش که این مکانیزم به نظر من یک مکانیزم شکست خورده است و قبلن ما به شورای رقابت هم اعلام کردیم که این روش هم جواب نخواهد داد. تنها عاملی که میتونه کمک بکنه و خودرو رو قیمتش رو پایین بیاره خارج کردن تقاضای کاذب ناشی از سوداگری هستش که مردم دارن. مردم کلن عرض میکنم حالا چه در میخواد نماینده ما باشن، چه شرکت ها باشن، چه انسان آدم های حقوقی و حقیقی باشن، اینها در واقع باید تقاضای کاذب ناشی از سوداگری از بین بره تا اینی که مصرف کننده واقعی بتونه به خودرو برسه. و مسلما وقتی تقاضای کاذب کنار بره، این حبابی که توی قیمت خودرو وجود داره از بین خواهد رفت و قیمت در بازار حتما شکست خواهد شد. فقط در اون حالت هست که قیمت خودرو پایین میاد، ولی با این روش هایی که دولت اعمال میکنه و همه جورش رو هم امتحان کرده، معمولا جز خرابتر شدن کار چیز دیگری.
تکلیف قیمت بنزین چه خواهد شد؟ از شروع سال تا کنون اظهارات مختلفی در رابطه با افزایش مصرف بنزین در کشور مطرح شد، تا جایی که برخی این تاکید مؤکد بر افزایش مصرف را نشانه و مقدمه‌ای بر افزایش قیمت بنزین ارزیابی کردند. هرچند این موضوع با توجه به سابقه ای که در پاییز 1398 داشت به سرعت تکذیب شد، اما سایه تردید همچنان سنگینی میکرد تا اینکه خبری مبنی بر افزایش قیمت بنزین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و دلنگرانی هایی را برای مردم رقم زد. بر اساس این خبر، دولت با تایید شورای نگهبان و ابلاغ به وزارت کشور و وزارت نفت از تاریخ شنبه 19 فروردین عرضه بنزین در تمام جایگاه ها را با نرخ‌های جدید 5000 تومان ویژه سهمیه‌ای و 7500 تومان ویژه آزاد اثر می گرفت. هما عبداللهی، خبرنگار تجارت نیوز، این موضوع را با یوسف فرامرزی، نایب رئیس انجمن سراسری جایگاهداران کل کشور، در میان گذاشته است.
من از دو سه تا رسانه خبری اینم ما داشتیم تغییر نخواستم. حالا دلیلش دقیق نمیدونم، ولی یه سری حالا اتفاقاتی فکر کنم داره میفته.
اظهارات فرامرزی در حالی است که روابط عمومی وزارت نفت این موضوع را تکذیب و به تجارت نیوز میگوید:
من الان به شما میگم شایعه، اگر بنا به مثلا تحقیق باشه فرض فضای مجازی در نمیاد، قطعا رسانه‌های رسمی باید اعلامش بکنن و البته که بعیده که چیزی اتفاق بخواد بیفته.
گفتگوی هفته، امام صادقی ها در دولت چه میخواهند؟ در میان جریان‌های اصولگرای هواداری دولت 13، فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، تا جایی که ظاهراً ماجرای انتصاب و سپردن امور اقتصادی به آنان در بدنه دولت کماکان ادامه دارد. این بار اما زمزمه‌هایی از ورود یک امام صادقی دیگر به سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد. طبق اخبار منتشر شده، قرار است در آینده این نزدیک مسعود میرکاظمی سازمان را ترک کند و به جای او داوود منظور بر صندلی او تکیه بزند. منظور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است و در حال حاضر ریاست سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارد. به گفته کارشناسان تورم بالای 50% که یکی از دلایل آن بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه است و در این حال واریز دیرهنگام حقوق معلمان و افزایش ناچیز حقوق کارکنان تنها تعدادی از نقاط ضعف کارنامه میرکاظمی به شمار می‌آیند. اما آیا داوود منظور که عملکرد او در سازمان امور مالیاتی مورد انتقاد گروهی از کارشناسان است، میتواند انتظارات فعلی از سازمان برنامه و بودجه را برآورده کند؟ سهیل بانی، خبرنگار تجارت نیوز، در این باره گفتگوی با محمد تقی فیاضی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده است.
آقای میرکاظمی کسی که حال تجربه وزارتخونه داشت، تجربه نمایندگی داشت، ولی نه اقتصاد کلان میدونید، نه در واقع برنامه‌ای داشت برای اصلاحات نظام بودجه‌ریزی کشور. و حتی توی یکی دو سال هم دیدیم که خب نتونسته بودجه‌ای که متعادل باشه، تراز باشه و کسی بودجه داشته باشه به مجلس بده، و نه اینکه برنامه 5 ساله، برنامه توسعه 5 ساله که از وظایف در واقع سازمان برنامه هستش که تهیه بکنه و سر موقع به مجلس تقدیم بکنه، تونسته این وظیفه را انجام بده. بنابراین عملکردش خب بسیار ضعیف بوده تو این 2 سال. تورم منشأش 2 تا منشأ اصلی داره، یکی در واقع بی‌انضباطی مالی و بودجه دولت هستش که عملکرد سازمان برنامه مستقیما همین هستش، و یکی هم عملکرد بانک‌های تجاری و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر عمل میکنه. البته عوامل دیگه هم هست، ولی خب سهمشون کمتره. بنابراین تورمی که تو این 2-3 سال شدت گرفت، خب پیامد و نتیجه عملکرد سازمان برنامه و در رأس اون آقای میرکاظمی. اما آقای منظور، حالا عرض کردم سازمان مالیاتی یه سازمانی هستش که تو این 1-2 سالی که بوده آقای منظور، به نظر میرسه که توقفی نداشته توی منصب گذشته خودش، ولی به هر حال ایشون هم از مدیران دوران احمدی نژاد هستش و ما باید این مثلا نقطه تو ذهنمون باشه که مدیرانی که در اصطلاح یه زمانی با درآمدهای 100 میلیارد دلاری در سال مملکت رو به اون روز در واقع در آوردن و به اون شیوه اداره کردن، خب حالا میخوام بیان توی شرایطی که کشور تو برزخ اقتصادی، منابع ارزی نداره، دستگاه‌ها در واقع نه تعدادشون کم شده و نه نیازهاشون کم شده و نه اصلا اراده‌ای وجود داره برای اینکه به دولت بخواد انضباط بودجه برقرار بکنه. حالا این آدم با این شرایط و با شرایطش عرض کردن با ویژگی شخصی خودش و ویژگی کلی که حاکم بر دولت کشور، به نظر نمی‌رسه که بتونه در واقع انتظاراتی که جامعه کارشناسی داره تو حوزه بودجه‌ریزی بتونه برآورده بکنه. اول اولویتش به نظر من خب این که بتونه در سال جاری اگه بتونه در واقع مصارفی که در اولویت دست چندم هستش و عرضم بوده شما که غیر مولد هستش، عمدتاً هم هزینه‌های نظامی و مرتبی و فرمانی از تشکیل، حالا خب این طبقه زیادی هستش با توجه به تعریف دولت و ساختاری که وجود داره، ولی اگه بتونه در سال جاری از اینا رو بتونه کنترل کنه و عرضم بزرگ شما که تبصره بودجه‌ای که تکلیفی برای شرکت ها هستش عمدتاً و بانک های تجاری، اگه بتونه این تبصره رو اجرا نکنه و توی مصارف هم صرفه‌جویی بکنه که در نهایت اون کسری بودجه رو تا حدودی بتونه پوشش بده، خب این اولویت اولش هستش. اولویت دوم این هستش که بتونه بودجه سال 1403 رو با کمترین کسری تقریبا مجلس بکنه.
مرغ باز هم گران می شود؟ دامداران از مازاد دام زنده سخن میگویند و انتظار خرید تضمینی از سوی دولت و صدور مجوز صادرات را دارند. اما به رغم مازاد دام زنده، روند کاهش قیمت گوشت در 10 روز اخیر بسیار ناچیز بوده است. منصور پوریان رئیس مجمع صادرکنندگان دام میگوید مازاد دام زنده با گرم‌تر شدن هوا بیشتر خواهد شد و این در حالی است که نه برنامه مناسبی برای جلوگیری از مازاد دام وجود دارد و نه دام زنده در بازار مشتری خواهد داشت.
دام هم خیلی فراوان هستش، به طوری که الان اون مشتریانی که باید میانجل و دام بخرن اصلا خرید نمی کنن. قیمت گوش اتفاقا یه کاهش 20-25 تومانی داشته به نسبت قبل سال، اما من جلوی صادرات رو گرفتم به این حساب که قیمت نره بالا. خب وقتی دام براش بازاری وجود نداشته، وقتی من گوشت رو برای بازار داخل تامین کردم، خب چه دلیل جره صادرات رو بگیرم؟ صادرات مدیریت شده و صادرات درست میتونه یک راه حمایتی برای حمایت از دامدار سبکمون باشه.
در مقابل قیمت مرغ در دو هفته اخیر روند افزایشی به خود گرفته و به کیلویی بیش از 80 هزار تومان رسیده است. با اینکه مرغداران مجوز افزایش قیمت را نگرفتند، در حال حاضر مرغ را گرانتر از نرخ مسبب یعنی کیلویی 63 هزار تومان به فروش می‌رسانند. محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با تجارت نیوز دلیل این موضوع را زیان تولید کنندگان عنوان می‌کند و می‌گوید که به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت مرغ هستیم. تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته پایانی فروردین ماه 1402. بازارها در هفته‌ای که گذشت چه شرایط و قیمت‌هایی را تجربه کردند؟ آیا رونق بورس می‌تواند تبعات تصمیمات اقتصادی دولت باشد؟ وضعیت دلار و طلا در آخرین هفته فروردین ماه چگونه خواهد بود؟ اینها و موارد بیشتر را هر هفته می توانید در بخش تحلیل و پیشبینی بازارهای مالی تجارت نیوز بشنوید. زینب مختاری دبیر بخش بازارهای تجارت نیوز نگاهی دارد به وضعیت بازارها در هفته‌ای که گذشت.
این هفته هم هفته بورس بود و بازار سهام تونست با جذب حدود 3000 میلیارد تومان پول حقیقی گوی سبقت را از رقبا بگیره. اگرچه شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی هفته افت کرد، اما با حفظ ارزش معاملات بالای 10000 میلیارد تومان امید معامله‌گران رو برای تداوم رونق بورس زنده نگه داشت. به ویژه اینکه با وجود خروج سنگین پول از بازار در روز دوشنبه، بازار در نهایت کار خودش رو با ورود 650 میلیارد تومانی پول حقیقی ها پایان داد. طلا هفته رو روی گرمی 2 میلیون و 500 هزار تومان تموم کرد و مثل روال روزهای قبل بدون نوسان بود. سکه اما این هفته یک رفت و برگشت به کانال 30 میلیون تومانی داشت، اما در نهایت تونست در کانال 31 میلیون تومانی پایداری کنه. دلار هم که به این دو بازار سیگنال موثری میده بدون تغییر خاصی این هفته رو پشت سر گذاشت. اما برای یک مقطع بسیار کوتاه از کانال 50 تومانی وارد کانال 49 تومانی شد و خیلی زود برگشت. گفته میشه دلیل اصلی بازگشت دلار به کانال 50 تومانی ورود خریداران به این بازار بوده. فعلا بانک مرکزی و دولت با تزریق اخبار مثبت از فضای بین‌المللی و ایجاد امید برای احیای برجام بازارهای دلار و طلا و سکه رو کنترل می‌کنن و این بازار سهامه که فعلا تونسته پیشتاز بقیه بازارها باشه. در بازار مسکن اما هنوز سکوت مطلق برقراره و نه بانک مرکزی آماری به دست مشتریان و متقاضیان میرسونه نه مرکز آمار. اما بررسی‌های میدانی تجارت نیوز حاکی از رشد خزنده قیمت و اجاره بهاست. تا جایی که کف اجاره ماهانه در مناطق جنوبی تهران با حقوق ماهانه کارگران برابری میکنه. به این ترتیب با نزدیک شدن به اردیبهشت ماه و آغاز فصل رسمی اجاره و خرید و فروش ملک، قیمت‌ها احتمالاً به سقف خودشون نزدیک میشن.
پیشبینی بازار نفت. در بخش پیشبینی بازار نفت، هما عبداللهی خبرنگار تجارت نیوز آخرین تحولات جهانی این بازار را بررسی کرده است.
نفت برنت امروز و در لحظه تنظیم این گزارش با افزایش 57 سنتی با قیمت 84 دلار و 75 سنت در هر بشکه معامله شد. تصمیم کاهش عرضه 3 میلیون و 700 بشکه نفت از سوی اوپک بهای طلای سیاه را وارد کانال افزایشی کرد. البته کاهش فراتر از انتظار ذخایر نفت خام آمریکا برای دومین هفته پیاپی و افزایش تقاضا برای سوخت در این کشور نیز به سرعت بخشیدن حرکت طلای سیاه در مدار سعودی بی تأثیر نبوده است. با اعلام شرکت‌های انرژی ایالات متحده هفته پیش تعداد دکل‌های نفتی برای دومین هفته متوالی کاهش پیدا کردند و شرکت بیکر هیوز نیز در گزارشی نوشت که شرکت‌های حفاری آمریکا امسال بالاترین رقم کاهش شمار دکل‌های نفتی را نسبت به ژوئن سال 2020 ثبت کردند. مجموع این عوامل قیمت نفت را وارد کانال افزایشی کرد و به گفته بسیاری از کارشناسان نرخ بالای 100 دلار نیز برای چشم‌انداز معاملات نفتی دور از انتظار نیست. البته همچنان نمیتوان با قطعیت درباره تداوم روند صعودی بازار صحبت کرد، چرا که فرضیاتی درباره رشد عرضه ایالات متحده و عدم اعتماد به مسیر رشد تقاضای چین در بازار مطرح شده است.
پیشبینی قیمت دلار. پیشبینی قیمت دلار در هفته آینده را از زبان حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازارهای مالی می‌شنوید.
فعلا تکانه‌های سیاسی از دلار برداشته شده به سمت منفی و اتفاقات مذاکراتی و خبرهای مثبت سیاسی که اومده همه کمک کننده بوده در راستای تثبیت و روند کاهش دلار و به عبارتی خالی شدن حبابش. ما اعتقاد داشتیم به لحاظ ارزش ویژه و به لحاظ بنیادی قیمت نرخ برابری دلار یا دیگر ارزها با ریال داخلمون این عددهایی که توی چند ماه اخیر معامله شده نبوده و با توجه به مدل‌های قیمت گذاری تعیین قیمت دلار عدد خیلی پایین‌تری است. و خب غالبا با توجه به اخبار مثبت روی چرخ‌هایی که چند مدت اخیر رخ داده و ما شاهد بودیم که فضای هیجانی و شیدایی که تو بازارهای مختلف خصوصا دلار آمریکا رخ داده بود به صورت معکوس شکل گرفته و دلار کاهش پیدا کرد. در نهایت نگاهی که من دارم که بازار ارز فعلا تو همین کانال نوسانه، تو کانال 40 تا 50 درجا زنی خواهد کرد اگر که اخبار سیاسی خاصی دوره به بازار وارد نشه، چون فعلا اثرگذاری اخبار سیاسی بیشتر از موضوعات دیگه است و بازار معادل ارز تقاضا رو داره مدیریت می‌کنه.
پیش‌بینی بازار سکه و طلا. مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی، نگاهی دارد به وضعیت این بازار در هفته پایانی فروردین ماه.
خب عامل اصلی اثرگذار بر روی طلا همیشه دلار بوده توی بازار و ما عملا می‌بینیم که این بازار همیشه تحت تاثیر اون قرار گرفته. اما نکته‌ای که در هفته گذشته باعث یه مقدار حرکت شد، هم حرکت مهم خود دلار بود در هفته گذشته که حالا بازارها نیمه تعطیل بود، اما بازار اونس جهانی هم حرکت بزرگی کرد. کلا سرمایه گذاری روی طلا به شکل خریدن نقطه‌ای نیست، خریدن میانگین رو من همیشه به دوستان پیشنهاد میدم، یعنی به این شکل که بعد در هر قیمتی که الان هست بیاد سرمایه گذاری کنه روی در واقع طلا و بدون این که الان بالاست الان پایین و یه میانگینه از حالا درآمدش رو قرار بده برای این کار، در نهایت در بازه بلند مدت یک ساله وقتی میانگینی نگاه میکنه قطعا از میانگینه رشد حرکتی بالاتره و سود رو هم کرده. خرید نقطه‌ای و فروش نقطه‌ای برای کسی که داره ترید میکنه و عملا کارش تحلیل فکوس زیادی داره، ولی برای که مثلا یه خانم خانه‌داری که دنبال اینه که حفظ سرمایه بکنه شاید خریدن این مدلی بهش پیشنهاد نمیشه. من همیشه پیشنهاد میکنم که بیاد مقداری از سرمایه‌شو بخره بذاره کنار، دوباره ماه بعد دوره از هر نقطه‌ای که هست بخره. این مدل خریدن شاید بهترین مدل خرید بازار باشه.
پیشبینی بازار بورس. همزمان با رکوردزنی بازار سرمایه در فروردین ماه، پیام الیاس کردی، کارشناس این بازار، تحولات هفته آینده تالار شیشه‌ای را پیشبینی می کند.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز، من پیام الیاس کردی هستم، تحلیلگر بازار سرمایه. این هفته بازار سرمایه ما یه مقداری انگار اون رشد شتابانی که در هفته‌های گذشته داشت رو دیگه نداشت، یه مقداری اون زوری که نیاز بود بازار ما برای حالا رشد بیشتر داشته باشه این هفته نشون داد که یه مقداری اینجا حداقل شاید تو این هفته میخواست میل بکنه به درجا زدن ماندن. اصلاحی در کار نبود، بیشتر حرکت شبیه حرکت درجا زدن بود. اما یه نکته مهمی که خیلی این هفته راجع به صحبت شد بحث ارزش معاملات ما بود که ارزش معاملات ما هر چقدر به انتهای هفته داشتیم نزدیک میشدیم، خب یک روزم تعطیله دیگه این هفته، داشتیم نزدیک میشدیم، ارزش معاملات میرفت بالا، روز دوشنبه اوج خودش رو دید و روز سه‌شنبه باز یه مقداری آرام گرفت. به نظرم باید یه مقداری چشممون رو بدوزیم به ارزش معاملات. خب برای هفته آینده همون جوری که گفتم باید یه مقداری ویژه تر با یه نگاه خیلی دقیق تری به ارزش معاملات بخوایم نگاه بکنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی میخواد بیفته. به نظرم روزهای شنبه شنبه هفته آینده به شدت مهمه. به نظرم معامله‌گران به این ارزش معاملات یه نگاه خیلی ویژه تری داشته باشن. من فکر کنم 3 تا سناریو بیشتر بازار قرار نیست برش اتفاق بیفته. اگر ارزش معاملات همین باشه بازار همینجوری درجا خواهد زد، اگر ارزش معاملات از 10000 تا بیاد پایین‌تر قاعدتا بازار می‌ریزه، و اگر هم بخوایم ارزش معاملات بالاتر از مثلا حدود 15-16 تا رو داشته باشیم، من مطمئن هستم بازار ما توانایی 2500 و بعدش عدد بالاتر رو اگه همین رونده باشه داره. این 3 تا سناریو به نظر من هشدارهایی باید باشه که دوستان با ارزش معاملات بذارن برای خودشون و تقریبا تصمیمات رو بگیرن. به نظر من میتونه خیلی کمکشون کنه. ممنون از شما، امیدوارم که موفق باشید.
فروردین ماه امسال سریال روزی روزگاری ساخته یه تحسین برانگیز امرالله صلح‌جو 32 ساله میشود. دقیقه پایانی 39مین برنامه از سری پادکست های اقتصادی رادیو تجارت نیوز تجدید خاطره ایست با این سریال و چهره هایی چون خسرو شکیبایی که فروردین ماه را به نام خود ثبت کردند.
بشین پهلو، من میخوام با حرف بزنم.
ببین پیرمرد، من اگه میخواستم نصیحت بشنفم پدر بزرگم هنوز زنده است، میموندم پیش اون.
یعنی تو اینقدر صاف و ساده ای که من و بابا بزرگ تو قد هم میبینی؟
مگه تو کی هستی؟ اصلا تو چی کاره اومدی اینجا داری از آدمای من حرف میکشی؟
اسمشو شنفتی وقتی سن و سال تو بود، به خودش گفت تا آخر عمرم ببینم میتونم تنهایی 1000 تا قافله رو لخت کنم. با همین یه حرف با جونش وایستاد و 1000 تا قافله رو لخت کرد. آخر عمری پشت دستشو داغ زد و به خودش گفت 1000 تا تموم شد، حالا ببینم ارزشو داری تنهایی یه قافله رو سالم برسونی مقصد. نشد نتونست و مشغول زمه خودش شد. دقاس از این بدتر؟
رادیو تجارت نیوز را در کست باکس و دیگر شبکه‌های اجتماعی تجارت نیوز بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.